خیلی متشکرم از آقای دکتر آذربایجانی. اشاره شد توی اسلاید ها که یکی از بخش هایی که سهم داشتن، سهم ناچیزی توی تولید منابع بحث روانشناسی اسلامی، همین پژوهشگاه علوم فرهنگ در واقع پژوهشکده اخلاق و معنویت ما بوده. یه آثاری رو داشتیم، ما دو گروهمون از این سه گروه داریم اینجا، دو گروهمون که یکی گروه معنویت اسلامی هست، یک گروه تربیت اخلاقی به مباحث روانشناسی معنوی و روانشناسی اخلاق توجه ویژه‌ای داشتن. من اجازه میخوام که از دوستان در واقع که اینجا هستن، آقای دکتر بوسلیکی مدیر گروه تربیت، یه گزارشی از اون چند تا اثری که در حوزه روانشناسی اخلاق اینجا تولید شده، یه گزارش خیلی مختصری بدن، بعد بریم سراغ پرسش‌ها و پاسخ‌های دوستان که در مجموع هستن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. تقدیر و تشکر ویژه دارم از جناب آقای دکتر آذربایجانی، آقای دکتر رفیع هنر، که در واقع محور اصلی این گرد همایی، حالا بگیم دور هم نشستن های علمی، اثری بوده که در سطح بین الملل تولید کردم و زمینه معرفی روانشناسی در ایران رو فراهم کردم و از بقیه اساتید که قدم رنجی کردن و لطف کردن و تشریف آوردن برای جلسه، خیلی کوتاه و مختصر من آنچه که در گروه تربیت تا پژوهشکده اخلاق و معنویت در زمینه روانشناسی انجام شده معرفی میکنم، انشاءالله زمینه ای باشه واسه همافزایی ها و ارتباطات علمی. خب ما توی پژوهشکده اخلاق و تربیت واقعیتش اینه که دغدغه تربیت داریم، یعنی مسئله ما مسئله تربیت اخلاقی بوده است. مسئله روانشناسی واسه ما یک ابزار بسیار مهم و جدی برای همین هدف بوده است از ابتدا. لذا ما اون محوری که بعد از مطالعه به این نتیجه رسیدیم که بیشتر میتونه توی زمینه تربیت اخلاقی کمک بکنه، بحثای رشد اخلاقی، مورال دیولپمنت بود. که خب مورال دیولپمنت مستحضر هستین، اولین هندبوکش سال 2005 اگه اشتباه نکنم منتشر شده بود توسط دو تا ویراستار خیلی معروف، خانم ملانی کیلن و جودیت اسمتانا. خب ترجمه و بازخوانی این نظریات تو بهترین شکل توی این هندبوک ها اتفاق میفته، حتی تو انسایکلوپدیاها خیلی آدم با نظریات ارتباط نزدیک نمیگیره، اما تو هندبوک ها. خب این فرصت مغتنمی بود که ما از این طریق یک ارتباط مؤثر با آنچه که تولید شده است بگیریم. لذا ترجمه این اثر تو دستور کار قرار گرفت. خب البته فصول منتخبش رو ما ترجمه کردیم، اولا یه چند فصل داشتون انتها که اصلا مشخصا به تربیت اخلاقی میپرداخت، اونا رو ما ترجمه نکردیم، و ثانیا بعضی از فصول بودن که اون با نگاه داروینیستی تدوین شده بودن، چالش هایی ممکن بود به وجود بیاره، بحث نخستی ها و اینها، اونا هم ترجمه نشدن. این اثر در دو جلد ترجمه شد، خود کتاب اصلی یک جلدیه، ولی خب ترجمهش خب حجم خیلی زیادی داشت، دو جلدی. راهنمای رشد اخلاقی ترجمه شد سال 89 اولین بار چاپ شد و الان به چاپ سوم رسیده. خب در ادامه ما دوست داشتیم همون ارتباطی که با اون بدنه دانش گرفته بودیم با نگاه انتقادی یه ذره مبسوطتر، آنچه که اونجا به اشاره گذر شده بود ازش، ما یه ذره مبسوطتر بپردازیم. لذا چند پروژه رو در دستور کار قرار دادیم برای بازخوانی انتقادی یه ذره از افق نزدیکتر، یعنی با نگاه نزدیکتر. چند تا دفتر تعریف شد. دفتر اولش خب سال 98 از چاپ در اومد که نظریات کلاسیک شناختی تحولی رو مرور کردیم، نظریات رشد اخلاقی، مشخصا پیاژه و کولبرگ رو، و البته خب یک فصل نسبتا مفصلی هم به یک مرور کلی از نظریات رشد اخلاقی آقای دکتر دیبا زحمت کشیدن. در ادامه همون خب دو تا دفتر دیگه الان تقریبا آماده چاپ داریم که نظریات دیگه ای رو، نظریات بندورا، پردازش اطلاعات، اسناد، دیدگاه مارتین هافمن و نظریه قلمرویی، اینا دیگه در آستانه چاپ هستن. نظریه فرهنگی، بله، اینا در آستانه چاپ هستن. رویکرد زیستی هم داشتیم، یعنی عصبی زیستی، اینها رو دیگه آماده چاپ هستن. اینا یه مقدار با رویکرد انتقادی هم در واقع یک نقد مختصری هم از باب اینه که بالاخره ما صرفا معرفی نکرده باشیم یک رویکرد انتقادی هم داشتیم. خب در کنار این یک مسیری رو هم کم کم شروع کردیم به کارگیری اینها در مباحث تربیتی، که خب یکی از کتاب‌ها که تو حوزه عفاف و حجاب به چاپ همت آقای دکتر سالاریفر، البته یعنی بیشتر با محوریت ایشون و البته همکارانی داشتن، به اسم درآمدی بر مبانی روش‌های روانشناختی تربیتی عفاف و حجاب. این در واقع دیگه از این فاز شروع شده به کارگیری یافته‌های روانشناسی تو حوزه بحث‌های تربیتی. کتاب دوم که دیگه سپرده شده به نشر و الان تو آماده سازی برای نشر داره میشه، در واقع ساز عوامل و سازوکارهای رشد صداقت فرزندان، رشد صداقت فرزندانی که در ارتباط خانواده و رسانه تعریف شده. همین اینم دوباره از یافته‌های روانشناسی رشد اخلاقی در خصوص بحث صداقت. یعنی ما دیگه کم کم وارد این فاز شدیم که هم با رویکرد اسلامی و هم به کارگیری اون تو عرصه‌های خاص تربیتی از روانشناسی بهره بگیریم. اون چه که تا اینجا ما توفیق داشتیم به چاپ رسوندیم این سه تا کتاب بود عرض کردم، که هندبوک رشد اخلاقی بوده که ترجمه شده، کتاب عفاف و حجاب بوده و این نظریات شناختی تحولی رشد اخلاقی در واقع نظر کلاسیک. دو سه تا دفتر دیگه هم در ادامه ایشالله هست و داریم به سمت این میریم که الان این فاز به کارگیری اونها تو بحثای تربیتی رو البته با رویکرد اسلامی رو شروع کردیم. امید داریم در تعامل با مراکز دیگه بتونیم که این مسیر روی ذره قوی تر و پرمحصول تر و یه مقدار اون رنگ و لعاب و وجهه اسلامیش رو قوی تر بکنیم. واقعیتش تو این قسمت اخیری که عرض کردم خیلی نیازمند همراهی اساتید هستیم، حالا چه در قالب اجرای پروژه ها، چه در قالب نظارت پروژه ها یا مشاوره پروژه ها، که بتونیم انشالله این آثار رو یه ذره قوی تر پیش ببریم. عذرخواهی میکنم بابت اطاله، خواستم مختصر گزارش تقدیم کردم.
خیلی متشکرم، زحمت کشیدین. زمان باقی مانده ما از دوستان اگر سوالی دارن، پرسشی هست، ابهامی هست، استفاده میکنیم. فقط من یه توضیح بدم، اگر دوستان آغاز بحث میکنن اون مرکزی که الان مشغول هستن یا حالا خیلی کوتاه یه گزارشی بدن آثاری که بوده، که انشالله زمینه همکاری بیشتر فراهم بشه. خیلی متشکرم. اگر
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر میکنیم از دوستان و اساتید محترم، به ویژه جناب آقای آذربایجانی و آقای رفیع هنر، که به هر حال یه کار ارزشمندی رو انجام دادن و در واقع وصل شده کارهایی که در ایران داره انجام میگیره به مراکز بین المللی، و امیدواریم که این کار ادامه پیدا بکنه و آثاری که تولید دارد میشه اینها به یک نحوی جای خودش رو در سطح جهانی پیدا بکنه. عرضم به حضور شما عرضه که ما یکی از ضعف‌هایی که ما مجموعه مؤسساتی که الان اینجا معرفی شد داریم اینه که با هم دیگه خیلی ارتباط نداریم و این یه ضعف بسیار بزرگیه. یعنی به صورت جزیره ای داریم کار میکنیم، از کارهای هم دیگه خیلی خبر نداریم. پیشنهاد من اینه که حالا اگر بشه نشست‌های مشترکی بین این چند تا مرکزی که در قم خصوصا هستن یا مشهد، جلسات مشترکی گذاشته بشه و با هم دیگه یه مقدار تعامل داشته باشیم و از کارهای هم دیگه خبر داشته باشیم، خیلی باعث هم افزایی میشه. این تنها کار کردن ها به نظر میاد که همیشه ما یه چیز خیلی کمی رو اونجا عرضه میکنیم، در حالی که این یه حجم بسیار کاری اینجا توی ایران انجام گرفته، ولی انعکاسش حالا فعلا در قالب یه فصل توی این کتاب منعکس شده. مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی، خب میدونید به هر حال مادر تقریبا همه این مؤسساتیه که الان نام بردن و تولید کننده نیروی انسانیه. یعنی تقریبا در همه این مراکز فارغ التحصیلان مؤسسه تقریبا اکثریت به کار گرفته شدن و طبیعی هم هست، برای اینکه هیچ دانشگاهی نمیتونه همه تولید کنه به اصطلاح محصولات خودشو خودش مصرف بکنه. لذا تو بخش آموزش واقعا مؤسسه گام‌های بسیار بلندی رو برداشته، ولی ما در پژوهش در قد و قواره مؤسسه هنوز نیستیم و علتش هم به هر حال مشکلات بودجه‌ای بوده، خصوصا توی این دهه‌های اخیر که گاهی وقتا یه زاویه‌های سیاسی هم بین مؤسسه و دولت‌ها بوده، اینا پاشون روی خرخره مؤسسه گذاشتن که اصلا رگ حیاتیشو قطع بکنن متاسفانه. لذا اونطور که باید بودجه پژوهشی ما نداریم، یعنی همون اعضای هیئت علمی که مشغول آموزشن همونا یه آب باریکه‌ای کار پژوهشی هم انجام میدن، ولی این خیلی کمه. که حالا من به جناب آقای دکتر احمدی هم عرض کردم که ما باید منتقل کنیم به مؤسسه، مسئول مؤسسه، که اگر بخوان با همین دست فرمون جلو برن ما محصولات پژوهشیمون خیلی کم خواهد بود، در حالی که ما پژوهشگران بالفعل بسیاری داریم. حالا فارغ التحصیلان رو شما نام بردید، ما شاید بیش از 50 نفر فارغ التحصیل دکتری داریم، ولی خب بیش از 7-8 بیشتر نتونستیم به کار بگیریم، جاهای دیگه دارن استفاده میکنن. در حالی که اگر یه پژوهشکده مستقلی هم توی مؤسسه شکل می‌گرفت و از فارغ التحصیلان استفاده می‌کرد، حداقل از اونایی که دارن در جاهای دیگه اصلا در غیر معاوضه الله دارن کار می‌کنن، یعنی تحصیلات روانشناسیه اما کارشون یه کار اجرایی شده، کار مدیریتی شده به خاطر مشکلات اقتصادی که به هر حال دارن، این خلأ وجود داره و امیدواریم که ما حالا با پیشنهادی که اونجا میکنیم اگر بپذیرن و یه فرجی برای بودجه های مؤسسه ایجاد بشه، به نظر میاد که خیلی بیشتر از این میشه آثار تولید کرد و محصولات علمی داشت. خیلی خرسندیم از این جلسه، طولانی هم شد، مهم مقدار ببخشید.
آقای بشیری زحمت کشید. آقای دکتر احمدی بفرمایید شما. اگر
چرا همگیز چیزی خواهدین همه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به سهم خودم تشکر میکنم از عزیزانی که در این جلسه پیش قدم شدن و برای رونمایی از این کتاب که فصلی از اون رو دو نفر از اساتید محترم حوزه تدوین کردن و یک معرفی خوبی هم درش صورت گرفت، باید از اونها تشکر بکنیم. من به عنوان آقای دکتر رفیعی فرمودن مؤسسه اخلاق و تربیت، بیا هم عضو هیئت علمی مؤسسه امام فرمودن خودتون معرفی کنید. وقتی گزارش تمام شد به ذهنم این جمله آمد که ریشه های ما هنوز زنده است، یعنی این کار عزیزان ما حکایت از این داره که در جامعه بین الملل منعکس بشه، گرچه خودشون به یه نحوی با یک سختی هایی به این رسیده بودن و رسیدن که این افکار و اندیشه های روانشناختی در متون دینی و متون فلسفی و اخلاقی ما وجود داره، حالا به یه شکلی رفتن پیدا کردن. اینکه ما اومدیم اینجا دسته بندی کردیم و طبقه بندی کردیم و معرفی کردیم، این کار به نظر من ارزشمندیه و چندین سال پیش، 3 یا 4 سال پیش در 2 سالانه علوم انسانی اسلامی که مشهد برگزار بود و من شرکت کردم، خدمت عزیزان بودیم، اونجا هم این حرف رو زدم که به نظر میرسه علم یعنی للذین آمنن تخشع قلوبهم لذکر الله، یعنی آیا وقت آن نرسیده است که مثل اون سالی که حالا روانشناسی معاصر و تجربی تأسیس خودشون رو با تأسیس اون به آزمایشگاه تجربی اعلام کردن، اعلام حضور، به نظر میرسه باید تو این مسیر، اونجا عرض کردم که یه سرعت بیشتری و بهتری داده بشه برای اعلام رسمی حداقل ملی اگر نه بین المللی تأسیس روانشناسی اسلامی با این پشتوانه های نیروی انسانی فراوان و منابع علمی که الان شما بسیارش رو نقل کردی. این به نظرم یک کاری اگر کار علمی اجرایی لازم هست منعکس بشه. اینم حالا شاید ممکنه بفرمایید ربطی به ما و دو این نشست نداره، ولی فرمودن یه فکرایی که اگر به ذهن میرسه مطرح بشه، من فکر میکنم وقت آن رسیده است که این کار رو تسریع ببخشیم. دوم، نکته دومی که میخواستم عرض کنم بحث توجه به مبانی روانشناسی اسلامی، مبانی فلسفی و مبانی نزدیک به روانشناسی اسلامی. خب کارهایی رو انجام دادن آقای دکتر آذربایجانی، گزارشش رو دادن، ولی من فکر میکنم اگر مسیر از اینجا شروع بشه و پایه‌های روانشناسی اسلامی، مبانی روانشناسی اسلامی رو ما دامن بزنیم، چون یکی دو دوره اخیر مؤسسه امام هم به دنبال گرایش فلسفه روانشناسی اسلامی هست. دوستان رو دارن هول میدن به این طرف که این کار انجام بگیره و خب یه کتابی هم تو این زمینه نوشته شده با همکاری 4 نفر از اعضایت علمی مؤسسه امام که شاید 1-2 ماه دیگه منتشر بشه، که پایه است، یعنی از این پایه شروع بشه بره به بالا. به نظر میرسه این هم تأکیدی بشه مراکز علمی روی این مسئله. و سوم، همونطور که هم آقای آذربایجانی هم آقای رفیع هنر به عنوان یک چالش تعبیر کردن یا به عنوان نقص مطرح کردن، بحث روششناسی روانشناسی اسلامی. در چندین سال پیش که ما در خدمت عزیزان در شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، یه همایشی اگر خاطرتون باشه آقای دکتر آذربایجانی قرار بود برگزار بشه، بحث روششناسی در روانشناسی معاصر. آیا و واقعا خب ماهیت اگر علم روانشناسی که برخی ها مدعی هستن به روششه و اینجا برخی مدعی هستن تکثرگرایی میتونه در روانشناسی اسلامی مبنا باشه، به نظر میرسه این رو جامعه علمی حوزویان یعنی روانشناسی اسلامی این رو بولد بکنیم و مطرح کنیم در قالب حالا یه همایشی، این رو دامن بزنیم که آیا روششناسی روانشناسی اسلامی چی میتونه باشه. من فکر میکنم یکی از نکاتی باشه که چشمنداز مثبتتری رو بهتری رو برای روانشناسی اسلامی رقم خواهد زد. این هم نکته سومی که میخواستم به عرض شریف برسونم. از تصدیق کردم عذر خواهم.
خیلی ممنون. آیا دکتر پسندیده شما مگر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من چند نکته عرض میکنم. اولا تشکر میکنم از آقای دکتر آذربایجانی و دکتر رفیعی. خب این کار اول در اندازه خودش به نظرم 100% موفقه، اما معناش نیست که 100% منطبقه و واقعیت هاست. یک به همین جهت پیشنهادی دارم و اون این که شاید بد نباشه این مقاله حالا یا اصلش یا ترجمه شدهش به خود این مراکز فرستاده بشه و اطلاعات دقیق تر و بروز درخواست بشه که اگر ویراسته بعدی بنا شد که انجام بشه این کامل بشه. این خب یک نکته بسیار شاید خوبی باشه، راه حلی که خود مراکز هم تو این زمینه مشارکت کنن و اطلاعات بروزی داشته باشن. یه نکته آقای دکتر بشیری فرمودن که نکته درستیه، ما با هم نمیشینیم. یه موقعی آقای مدیر گروه مؤسسه الان اسمشون هم خاطرم رفت، آره، آقای دکتر بیریا گفتن این موقعی بشینیم یه جای گپی بزنیم. گفتم خیلی خوبه، ما آمادگی داریم. مجمع پژوهشگاه ها که تشکیل شده یک ماموریتی دادن اونجا به آقای دکتر برنجکار به عنوان حالا قبلا قائم مقام پژوهشگاه حوزه قرآن و حدیث و خب اخیراً مسئول پژوهشگاه هم شدن از صفحه قاضی عسکر و هیئت امنا، که این کمیسیون روانشناسی رو تشکیل بدن برای اولین بار. یعنی ایشون چون عضو اونجا هستن ما یه کاری خودتو شروع کردیم، همینجا من دعوت میکنم از مراکز مختلف که حضور دارن اینجا، انشالله حالا پیگیریاش انجام بشه که اولین جلسه اونو بتونیم تشکیل بدیم ذیل اون مجمع پژوهشگاه. خب این خیلی کار میتونه کمک بکنه با اون که لااقل با هم چای بخوریم، آب بخوریم، گپی بزنیم. خود این خیلی میتونه عرض کنم که مثمر ثمر باشه. من بازم تشکر میکنم. حالا بحث‌های دیگری هم وجود داره که شاید مربوط به این رونمایی و اینها نباشه، مربوط به بحث‌های دیگری باشه که اون رجای خودش باید بهش پرداخت. یه اشکالاتی هم وجود داشت، مثلا 24 کتاب مال ما مربوط به دانشگاه نیست، مربوط به پژوهشگاهه. باشه تو اسلاید اشتباه شده. آره ممکنه که در بله آره ممکنه که بله مربوط حالا اونا قابل چیز هست اصلاست. برای اونا هم تو خارج آره خیلی فرق نمیکنه پژوهشگاه و مثلا مرکزی هست. بله بسیار خیلی متشکر.
خیلی متشکرم. لطف کردید از عزیزان حاضر اگر نکته چه نکته ای داره دکتر بفرمایید.
من تشکر میکنم از همه اساتید بزرگوار، واقعا زحمت کشیدن، حضور پیدا کردن، لطف کردن. من میخوام اینجا یادی بکنم از مرحوم آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه به مناسبت نوشتن این فصل، و اون اینه که وقتی ما این فصل رو داشتیم مینوشتیم دادیم دست ویراستاران، و طبیعتا ویراستارانی که دو بار همین دکتر امبرحق و دکتر عبدالله روزمن اینو میخوندن برای ما برمیگردوندن که ما کامنت میذاشتن. یادم تو آخرین کامنت هایی که دکتر عبدالله روزمن گذاشته بود برای من این بود که یه جا من استناد داده بودم به مرحوم آیت الله مصباح یزدی، اتونشون تو زمان حیاتشون بود. ایشون نمیدونم چه چیزی مایه تعجب شده بود، کامنت برام گذاشته بود که is this Iranian thinker، این متفکر ایرانیه، بعد اگر ایرانیه ذکر کن که ایرانیه. من نفهمیدم وجه تعجبش چه بوده که با تعجب پرسید این ایرانیه، ولی آنچه که اتفاق افتاد برای من معناش این بود که بعد از یک ماه از این ماجرا ما آیت الله مصباح یزدی رو دیگه در میان خودمون نداشتیم، و برای من یه حسرت بزرگی باقی موند برای شخص خود من که چرا در زمان حیات ایشون من نتونستم در واقع آثار ایشون رو، حضور ایشون رو بیشتر درک بکنم. من همینجا میخوام که به هر حال برای شادی روح همه علما بزرگواران به خصوص روح مرحوم آیت الله مصباح یزدی صلواتی ختم کنیم. اللهم صل علی محمد.
اگر خیلی کوتاه عزیزان حاضر نکته‌ای دارن سریع بفرمان که ما ختم جلسه.
بحث رو طولانی نمی کنم. یکی این که یه نقدی که وارد هست اینه که همجور که دکتر احمدی فرمودن باید برای اینکه روانشناسی اسلامی شکل بگیره از پایین به بالا رفت، یعنی از مبانی شروع بشه بعد کارهای دیگه، در حالی که میبینیم برعکس شکل گرفته و خیلی کارهایی که انجام میشه کارهایی است که هنوز مبانی شکل نگرفته داره روانشناسی اسلامی مسائلش در واقع شکل میگیره. و دکتر آذربایجانی فرمودن که یکی از علتهای عمده‌ای که دانشگاهیان روانشناسی اسلامی رو قبول نمی کنند اینه که آشنایی ندارن به آثارش، و به نظر میسه یکی دیگه از دلیلاش هم اینه که آثاری که به عنوان روانشناسی اسلامی نوشته شده آثار ضعیفی هست. اینم میتونه یه مشکلی باشه. مثلا حالا اسم کتاب یا چیز خاصی نمیخوام بیارم، به اسم روانشناسی اسلامی نوشته شده اون کتاب، در واقع همون مسائل روانشناسی غربی هست، اومدن یه آیه حدیث برای اون مسائل پیدا کردن و تطبیق دادن. این که نشد روانشناسی اسلامی، هر دانشوی اینو بخونه میگه اگر روانشناسی اسلامی اینه ما روانشناسی اسلامی نمیخوام، یعنی این نقدم ممکنه وارد باشه. و اینو اینجا عرض کردم چون که همه از اساتید بنده هستن و از بزرگانی که تو این حوزه دستن در کارن، و ازشون میخوام که مبانی رو جدی تر بگیرن و کار کنن از مبانی شروع بشه، نه از اون مسائل روانشناسی اسلامی هنوز خیلی از مبانی حل نشده، مثل موضوع روانشناسی اسلامی چیه، خود تعریف روانشناسی اسلامی چیه، روشش چیه، اینا هنوز به صورت متقن حل نشده. و سوال دوم که از اساتید بزرگوار دارم اینه که چجور میتونیم این کتاب رو تهیه کنیم؟ آیا انتشاراتی خاصی این کتاب رو چاپ میکنه تو ایران؟ و اینکه آیا امکانش هست پی دی افش رو در اختیارمون قرار بدن؟ که بعید میدونم این امکان دوم فراهم بشه. حالا این دوتا سوال اگر پاسخ بدم ممنون میشه.
بله، یکی از حضار درباره روش سوال پرسیدن که آیا در مورد روش سوال پرسیدن که آیا روش متقن و مورد وفاق، حالا من بگم، وجود داره یا نداره. یعنی در واقع انگار سوالشون درباره امکان رسیدن به یه همچون وفاقیه که آیا به یک وفاقی خواهیم رسید یا نه. آرزم محضرتون درباره مبانی، خب گفتن که به نظرم مسئله اصلی ما مبانی نیست، روشه. سوال درباره رابطه روانشناسی اسلامی با علوم شناختی رو پرسیدن آقای دکتر. این چالش بسیار جدیه و خب همونطور که مستثر هستین، رویکرد عصب شناسی و علوم شناختی کم کم داره غلبه میکنه بر همه حوزه ها. بحث رابطه روانشناسی اسلامی و علوم شناختی رو سوال کردن. بله، در مورد متن و اینها سوال کردن که در مورد ما آیا کتاب متقن روانشناسی اسلامی تو حوزه مشاوره و اینا داریم یا نه. و آخرین سوالم، بله، یه نکته گفتن که چند دقیقه به من فرصت صحبت بدین تا گزارش ارائه کنم ترجمه یکی از کتاب‌های معرفی شده در این نشست در پژوهشکده الهیات اصفهان توسط بنده ترجمه شده است. حالا اگر بشه که ما آخر جلسه یه دو دقیقه وقت بدیم یه معرفی بکنن خوبه. بله، آقای خراسانی زاده فرمودن. خب آقای دکتر، شعبه اصفهان فرمودن. بله، شعبه اصفهان دفتر. بله بله بله، آقای دکتر در خدمتتون هستیم. عمده سوال در مورد روش بود، کتاب وجود داره یا نه و بحث علوم شناختی. بله
بله، منم تشکر میکنم از اهتمام و توجه دوستان. یکی دو تا نکته رو من عرض میکنم راجع به اون بحث که فرمودن از مبانی به مسائل باید بریم. ببینیم واقعا علم مسیر منطقی رو خودش طی نمی‌کنه. شما خود روانشناسی که به وجود اومد، آیا فکر می‌کنید اولیه مبانی درست شد، یعنی فونداسیون گذاشتن بعد بگیم حالا آجرشو بذاریم؟ اینطور نی، یعنی میاد مسائل. حالا این بحث هست البته تو فلسفه علم که دانش از مسئله شروع میشه، از نیاز شروع میشه، از کجا شروع میشه. برای اینکه بگیم حتما از مبانی شروع میشه، این واقعا به شکل منطقی اتفاق نمیفته. ما میتونیم برای وارسی اون، پیرایش اون، این نگاه رو بعد بهش اعمال بکنیم، ولی اینکه اول حتما مبانیمون رو کامل بکنیم، فلسفه روانشناسی رو درست کنیم، بعد بیایم بنای اون رو بگذاریم، عملا اینجور نیست. در رابطه با اون بحث که آیا ما به روش واحدی میتونیم برسیم، حداقل در کوتاه مدت من فکر میکنم این آرزوی شاید دقیق نباشه که بگیم به یک روش برسیم. ما باید در کوتاه مدت یا میان مدت تکثر در روش رو بپذیریم، ولی در یک چارچوب یا پارادایم بتونیم حرکت بکنیم، یک سری ویژگی های روششناسی رو و معیارهای روششناسی رو بپذیریم تا این حرکت بکنه به اینکه یک روش قوی تر و یک روش قابل قبول تر بیاد غلبه پیدا بکنه بر روش های دیگه. علل قاعده روشی هم که ما میگیم حتما باید به دو بخش توجه بشه. یه بخشش اون روش های متنی، معناشناسی، تفسیری اینها هست که استخراج از متون رو ما میخوام چه بکنیم. یه بخشش هم ناظر به پدیده های خارجیه که در حقیقت باید مقارنت با اون روش های تجربی داشته باشه که حالا ترکیب از اینها میتونه کارهای ما رو پیش ببره. راجع به اون ارتباط روانشناسی اسلامی و علوم شناختی، به نظرم این اتفاقا میتونه مبنای یک نقطه عطف جدیدی باشه در تحقیقات و پژوهش های روانشناسی اسلامی. ما در این قسمت اگه بتونیم آزمایشگاهی رو در حوزه های پژوهشی روانشناسی اسلامی بگذاریم که مواردی که چالش هست یا ابهام هست یا حداقل پرسش هست، اینها رو در اون آزمایشگاه دنبال بکنیم. این رو ما در صددش هستیم در همین پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. نویدش رو من بدم که طرحش رو نوشتیم، انشالله امیدواریم در سالهای آینده بتونیم به استقبالش بریم که آزمایشگاهی داشته باشیم که بتونه کاملا با روش های تجربی این گونه پژوهش ها رو در زمینه های روانشناسی اسلامی دنبال بکنه. نسبتش مثلا این یکی از پرسش ها اینه که آیا ما میتونیم یک مرکز رو در مغز تحت عنوان حالا گاد اسپات، گاهی چه میکنن اون نقطه‌ای که مربوط به مسائل معنوی هست و ارتباط با خداوند هست داشته باشیم یا نه. بحثای اینطوری الان بعضا مطرح شده. توی زمینه روانشناسی شناختی و بحثای روانشناسی اسلامی میتونه این پژوهش ها با دقت بیشتری دنبال بشه.
عرض کنم که آره به سختی و تهیه بشه فرمودن. آره. کدوم مؤسسه؟
انتشارش دیگه بحث
کپی‌رایت
اخلاقی داره.
آره که شما این توضیح ترجمه کتاب بگید.
بله. کی نه؟ نه کتاب رو اخیراً همین هفته گذشته مصوب شد که انشالله این کتاب توسط جناب آقای دکتر رفیع هنر کل کتاب ترجمه بشه در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انشالله عرضه بشه. ولی اصل متن کتاب نمیدونم پی دی افش قابل دسترس فکر میکنه.
من نشون
خودشون
تلاش
کردم
پی دی اف بگیرم.
خریداری باید بشه.
آره بله
خریداری باید بشه.
90 یورو اگر بیشتر میشه دارم 100 یورو.
بله پی دی افش رو سایت آمازون برای فروش گذاشته، منتها اصل
کتاب واسه ما تنها
یک جلد رو از خود اصل این کتاب داریم که به طور مثال فردی فرستادن برای ما. دسترسی به کتاب در واقع به این صورت هست که فعلا شاید نه دست برخی از فصول این کتاب رو نویسندگانشون در سایت ها مثل سایت لینکدین گذاشتن. مثلا دکتر عبدالله رزمن یا یور کلکرم مثلا سایت فصل امریکاشو گذاشته جدا، یا عبدالله رزمن مقدمهشو گذاشته مثلا رایگان خودشون فصول رو جدا جدا گذاشتن. احتمالا در ادامه هم اتفاق خواهد افتاد هر فصل رو، چون ببینید کتابی که به صورت اشتراکی می نوشته به لحاظ حقوقی حقوق معنوی اجازه ندارن اون کتاب رو یک جا در اختیار دیگران قرار بدن، منتها شاید فصل خودشون رو این اجازه رو داشته باشن مثلا در اختیار. همون نکته هم که آقای دکتر فرمودن، خب ما قرار هست این کتاب رو انشالله ترجمه کنیم. حالا اینکه فرمودن دیگران دارن ترجمه کنن نمیدونم تو چه فرایندیه، ولی حالا این فرآیند رسمی به این صورت است که انشالله اتفاق میفته.
این مراکزی که اونجا دوستان هستن، خود مرکز میتونه اقدام قانونی بکنه تهیه کنه، حالا به همین شکلی که هست یا بعد، ولی افراد یه مقدار شاید سخت
باشه. من اجازه میخوام، آقای خراسانی زاده ظاهرا میخوان یه کتابی رو معرفی کنن که ترجمه فرمودن، اگر اساتید سلام بدونن یه دو دقیقه در خدمت ایشون باشیم. آقای خراسانی زاده، حضرت علی به میکروفون دسترسی دارین؟
بله بله، حالا من نمیدونم آقای صدای من رو دارید شما؟
بله بلند و واضح. بله
بسیار عالی. بسم الله الرحمن الرحیم. وقت جلسه هم تمام شده، من به خاطر همین خیلی مصدده دوستان نمیشم. خدمتتون عرضم که من تشکر میکنم از آقای دکتر آذربایجانی و آقای رفیع هنر. توی اون قسمتی که آقای رفیع هنر به آثار اشاره کردن، به آثاری که چاپ شده اشاره کردن، کتابی بود از مؤسسه الکرم، خانم یورک الکرم نوشته بودن، اسلامیک اینتگریتد سایکوتراپی، که ما این را از زمستان گذشته در پژوهشکده الهیات و خانواده شروع به ترجمه کردیم. این کتاب تمام شد، یعنی به دست بنده تمام شد و کارهای ارزیابیش هم انجام شد و خدمتتون عرضم که الان در مراحل ویرایش و صفحه آرایی هستش. بنده خودم خب در دفتر تبلیغات اسلامی به شغل کتابداری مشغول هستم در حال حاضر، ولی از زمستان پارسال، حالا با توافقی که با دوستان پژوهشکده الهیات و خانواده کردیم، این مسیر رو طی میکنیم که کتاب ها رو انتخاب میکنیم و اینها توی شورای پژوهشی و شورای گروه مطرح میشه، مصوب میشه و این ترجمهش به بنده سپرده میشه. الان هم که من خدمتون دارم، مصدرتون هستم، کتاب دیگه ای که معرفی کردن آقای دکتر رفیع هنر، این کتاب روان در... نمیدونم ظاهرا جلسه قطع شد.
در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم خدمتتون عرضم که کتاب روان درمانی یک پارچه اسلامی که آقای دکتر اشاره کردن مجموعه 9 فصل هست که به سرویراستاری خانم کریال الکرم انجام شده، که هر کدوم از فصول رو یک نفر از کسانی که خب متخصص هستن در رشته روانشناسی اسلامی نوشتن، طبیعتاً آقای روزمن هستن که فصل یک رو کتاب رو نوشتن، خانم اسامرایی که اشاره شد اسمشون تو این جلسه، خدمتون عرضم که خانم افشان حق که ظاهراً حالا نسبتی دارن با آقای حق، که فرمودید آقای روشوف و آقای کاپلیک به موضوع روانشناسی اسلامی در آلمان اشاره کردن، و این کتاب رو حالا انشاءالله من همه دوستان رو دعوت میکنم اگر که رونمایی داشتن و هماهنگی کردن که ما خدمتتون باشیم برای معرفی مقصود ترش. من وقت شما رو میخوام نگیرم، به خاطر همین تون صحبت میکنم و که وقت جلسه رو نگیرم. من خدمتتون هستم.
ببخشید جناب آقای خراسانی زاده فرمودن.
بله.
این کتاب
بله بله.
فرمودید این کتاب هنوز چاپ نشده؟
والا آقای دکتر این الان در مرحله ویراستاری و سفارایی هست.
ببینید
احتمالاً مثلا تا آخر خراسان زاده
سال گذشته این کتاب توسط یکی از اعضای هیئت دانشکده بندرعباس چاپ شده، یعنی ترجمه و منتشر شده.
دقیقاً من این رو اطلاع دارم آقای دکتر. دقیقاً روزی که من کتاب رو تمام کردم روز 10 اسفند ماه بود و 1 اسفند این کتاب منتشر شد. بله خبر دارم. متاسفانه موازی کاری ها بله بله اینو خبر دارم که دانشگاه هرمزگان این کتاب رو چاپ کرد.
خیلی متشکرم.
حالا امیدواریم تو این کتاب جدید اتفاق نیفته، ولی خب این خیلی هم در دنیای روانشناسی خیلی چیز غیر معمولی نیست. حالا ما از کتاب‌های رایج روانشناسی هم 2 چند تا ترجمه داریم.
همینطوره، درست. خیلی متشکرم.
هستم، خواهش میکنم.
خیلی متشکر آقای خراسانی زاده. اگر نکته خاصی آقای بوسعلی که شما اگر نکته خاصی ندارید، آقای دکتر اگر مسئله ای هست، با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد ختم جلسه رو اعلام میکنم.